سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه 57.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اعتباریات چند جلسه با هم صحبت کردیم. من میخواستم بحث رو ادامه بدم. یک سوالی رسیده که طبعا باید از غیر برادران بشه سوال، و در مورد اینه که ما دیروز گفتیم که میگن با یه خط طرف محرم میشه، یه خط، دو تا کلمه، دو تا جمله. در مورد این صحبت کردیم، گفتیم که خب اعتباریات همش همینه، به همین دو خط بنده، همه زندگی ما با اعتباریات داره میچرخه و همش هم بنده به همین کلمات. اسم و فامیل ما هم دو تا کلمه است، مدد گرفتنمون هم بنده به همین کلمات، نمره گرفتنمون هم بنده به همین کلمات. حالا سوالی که پرسیدن، گفتن که خب این اگر بازی شد، دست یه عده، اسبابی شد، حربه‌ای شد برای سوء استفاده، که حالا مثلا عقد موقت رو با اعمال منافی عفت ما بخوایم فرق بذاریم، اینم درست میشه؟ یعنی این دو خط اینا رو هم درست میکنه؟ پاسخش یک کلمه است: خیر. احکام تابع مصالح و مفاسد. بله، از همه چی میشه سوء استفاده کرد. این که من بگم آقا من این دو خط رو خوندم دیگه حله، این دیگه زنا نیست، این دیگه عمل منافی عفت نیست، مگه به خاطر همینش، به خاطر همین دو کلمش من این فقط مشکل داره؟ بله، اگر همه شرایط رو داره، این دو کلمه درستش میکنه، اون مصلحتی که پشت اینه، این دو کلمه حاصل میکنه. ولی یه وقتی نه، یه کسی برای تنوع طلبی و اینجور مسائل داره از این پوشش استفاده میکنه. تعبیری هم هستش که این بزرگوار تو این متن نوشته، تعبیر خوبی هم هست و درسته. بله، اینجا دیگه اون کارایی رو نداره. در مورد عقد موقت حالا صحبت زیاده، نمیخوام واردش بشم. کلن بحث خطرناکی، مثل عرس، از هر طرفش آسیب داره. یعنی طرحش از دو طرف رو آدم رو خلاصه دچار مشکل میکنه، هم موافقینش هم مخالفینش. اونی که ما توی بحث ها به نتیجه رسیدیم در سر مطالعه و بحث و اینها، این بود که ازدواج موقت به این شکلی که الان هست و تصور میشه، این رو خدا و اهل بیت نگفتن. این که فکر بکنیم هر برنامه که آدم داره با همین یه خط درست میشه، اینجور نیست. مثلا تو روایت داره که این رو خدا قرار داده برای کسایی که مسافرت میرن، از همسر دورن، همسر در دسترسشون نیست، که حالا این برای اون شرایطه، برای اینکه اینها از فحشا و فساد و اینها نجات پیدا بکنن. تو هر منطقه تعدادی هستن، اینها رو سازماندهی میکنن. اونی که وضع شده، اونی که قرار دادن، قرار دادش روی این مسئله است، اینجوریه. اینکه حالا همه جا به هر نحوی که آدم تو دانشگاه به یه نحو میبینه، بیرون به یه نحو میبینه، و جالبش هم اینه که دستهای پشتکاره که به اسم مثلا روحانیت و طلبه و اینا اینو مشهورش بکنن، بگن اینا تو این فضاهان، در حالی که دیگرانی هزار مرتبه بیشتر و بهتر و قویتر و واردتر وارد این مسائل هستن، آخر هم اسم این جریان و این طیف تموم میشه. خب حالا این بابت سوالی بود که این عزیز و بزرگوار پرسیده بودن. بحثمون در مورد این بود که اعتباریات راه رشد ماست، همه زندگی و رشد ما بنده به اعتباریاته، بدون اعتباریات رشدی نداریم. برای اینکه آدم زندگی فیک نداشته باشه، باید اعتباریات فیک هم نداشته باشه. این آخرین جمله بود که، یعنی آخرین بحثی بود که جلسه قبل بهش رسیدیم. این اعتباریات دو تا پشتوانه میتونه پیدا بکنه. یه وقت صرفا قرارداد ماست و هوا و هوس ماست، خوشایند ماست، یه وقت نه، واقعیت، حقیقته. این دو نوع اعتباری میشه، دو نوع سبک زندگی از توش در میاد، دو تا فرهنگ در میاد. یه کتاب خوبی نوشته شده در این زمینه، البته من توصیه نمیکنم این کتاب رو بخونید، چون که این کتاب بدون پیش مطالعه، یعنی پیش نیازهاش اگر مطالعه نشده باشه، انسان رو دچار انحراف میکنه. یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی این کتاب رو نوشتن ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ، از رو جلدش اسمش خونده نمیشه، بعد از پشتش بخونید. و بحثای خوبی دارن، نکات خوبیه، نکات علامه رو از جمیع آثار ایشون جمع کردن، از همین رساله الولایه، روش رئالیسم، عرض کنم خدمت شما که، و المیزان و سایر آثار علامه جمع آوری کردن نظر ایشون در مورد اعتباریات رو. کتاب خوبیه. خلاصش اینه که فرهنگ بسته به این اعتباریات، جامعه هم بنده به چیه؟ به فرهنگ. شما اگه میخواییم فرهنگ یک جامعه رو اصلاح کنیم، بعد دست رو کجا ببرید؟ کجا جامعه باید اصلاح بشه؟ میدونید که همه مشکلات به فرهنگ برمیگرد، با مشکلات اقتصادی اونم به فرهنگ اون برمیگرد، میدونید دیگه، خیلی روشنه. الان ما کمبود منابع نداریم، کشور ما کشور فقیری نیست تو خیلی از منابع، بلکه بیش از حد یک کشور داریم، توی نفت و گاز تو دنیا اولیم. نکته خیلی عجیب اینه، گفتن تو کشورهایی که ظرفیت‌های کشف نشده دارن، از جهت کشف نکردن است ظرفیت‌ها و فعال نکردن ظرفیت‌ها، ما تو دنیا اولیم. یعنی متناسب با ظرفیت‌هایی که کشورمون داره و فعال نشده، ما کشور اول دنیاییم. ما کمبود منابع نداریم، مشکلمون چیه؟ مشکل فرهنگیه. فرهنگ مصرفمون مشکل داره، فرهنگ تولیدمون مشکل داره، سبک زندگیمون مشکل داره، فرهنگ مشکل داره. هیچ جای دنیا مثل ما مصرف نمی‌کنن. بعد هم شما میبینید یه زاویه رو میخواید درست بکنی، هزار تا مشکل پیدا میکنی. میگه با حمایت از کالای داخلی، یه نکته است دیگه، یه شاخصه برای اینکه رشد بکنی در اقتصاد، باید نیازت به بیرون کم بشه، عرض تلکی خارج نشه، اشتغال تولید بشه، اون کارگری که داری از کارش حمایت بشه که این سر کار بمونه، کارخونه بچرخه، وگرنه این بیکار میشه. و یه سیکلیه، یکیش که آسیب میبینه 10 تا چیز پشت سرش آسیب میبینه. همین یه دونه رو زورمون میاد که آقا همین این مشابه داخلی داره، بین ایرانی و خارجیش هم فرقی نیست. میگه کلاس نداره، من برم بگم مداد نمیدونم چی مثلا خودکار بیک دارم استفاده میکنم، کلاس نداره. خود همین میشه اعتباریات. بعد این کلاس چیه؟ کلاس یک اعتباری توهمیه. آدمی که دوست داره کلاس داشته باشه، این در خیالات و توهمات زندگی میکنه. ما اصلا چیزی به اسم کلاس نداریم. این با کلاسه، اون بی کلاسه. این با کلاسی بی کلاسی همون اعتباریاتیه که رهزنه، مزاحمه، مانعه. از این اعتباریات باید در بیایم. من متن رو از مرحوم علامه آوردم، از رساله لب اللباب. تا حالا از رساله لب اللباب چیز نخوندم، بعدم نخواهم خوند. این کتاب کتابی که اصلا نباید سمتش رفت، ولی این یه تیکش رو آوردم براتون بخونم. البته ما یه اشتباهی کردیم، بچه بودیم خوندیم، شما این اشتباه نکنید، بعدم نخونید. ما 15 16 سال بودیم کتابو خوندیم، بعدن برخی اساتید گفتن که اصلا شما اشتباه کردی که سمت این کتاب رفتی. کتاب مال جلسات خصوصی عرفانی علامه طباطبایی با 4 5 تا شاگردانشونه، که برخی اساتید نقد جدی داشتن که این چرا اصلا فارسی نوشته شده، نباید فارسی نوشته میشد که در دسترس باشه. البته به این معنی نیست که خدا نکرده، منظورم نیست که شأن مثلا شماها پایینه، نه. ببینید بعضی چیزا مقدمات میخواد، مقدمات خوب طی نشده باشه آدم آسیب می‌بینه. عرض کردم خود ما اشتباه کردیم، ولی یه متنش رو، یه تیکش رو، یکی از اون 40 قدمی که مرحوم علامه مطرح کردن، قدم اولش رو میخوام بخونم، چون خیلی مهمه و مرتبطه با بحث ماست. از اعتباریات باید آدم رد بشه. کدوم اعتباریات؟ اعتباریات توهمی. اعتباریات توهمی چیه؟ من و شما با هم قرارداد میکنیم، پشتوانه ملکوتی نداره، این میشه اعتباریات توهمی. این نمیذاره وارد ملکوت بشه، توهمی اینه. الان من و شما با هم قرار گذاشتیم که فلان محله مشهد بالا شهر باشه. بالا شهر پایین شهر مگه ما داریم؟ این بالا شهر پایین شهر کجا اومده؟ بله؟ مد یعنی چی؟ میگه آقا این لباسی که تنته دموده شده. دموده یعنی چی؟ مد چیزی غیر از قرار داده؟ بله؟ مد اعتباریه دیگه. قرار میذاریم امسال این مدل عینک مد باشه، تو بورس باشه، قیمتش هم یهو میکشه بالا، هر جا میری همه اینو داره. رنگ مد امسال، الان نمیدونم رنگ مد امسال چیه؟ بنفشه ها؟ واقعی میگید یا داریم متلک میندازیم؟ یکی میگفت که من باید برم یه عبای صورتی بخرم، رنگ امسال صورتیه، عمامه صورتی مثلا، عبای صورتی. مد یعنی چی؟ مد اعتباره دیگه. چه اعتباریه؟ پشتوانه داره یا نداره؟ الان مد این اعتبار پشتوانش چیه؟ من الان لباسم مد نیست، یعنی ارزش شخصیتی من و ارزش معنوی من کم شد. اونی که لباسش مده ارزش شخصیتیش رفت بالا. بله، این لباسی که من باش نماز میخونم چرا فرق میکنه؟ این نجس باشه یا پاک باشه یا تمیز باشه یا کثیف باشه. پیغمبر اکرم به همسرشون فرمودن که این لباسی که من گذاشته بودم و شستید، مهم علامه طباطبایی در سنن النبی نقل کردن این رو، فرمودن که این لباس رو شستی؟ گفت نه یا رسول الله. حضرت یه کمی چهرهشون برافروخته شد، فرمودن برای چی نشستی؟ مگه نمیدونی لباس تسبیح خدا میکنه؟ وقتی کثیف میشه دیگه تسبیح نمیکنه. لباس رو بشور. این تو ملکوت لباس تمیز با لباس کثیف فرق میکنه. ولی الان یا رسول الله این مد، این الان تنتونه؟ پیغمبر دنبال مدن، به مد کار دارن. البته عرف زمانه رو رعایت میکنن ها. به امام صادق گفتن شما چرا خوشتیپی؟ پدر شما امیرالمومنین این لباسا نمیپوشید. حافظ فهمیدن دوره و شرایط او فهم که با دوره زمانه ما در حد عرف زندگی میکنه. تعجب میکنی؟ بله، بگن پدر ما آدم اول بشر با یک برگ خودش را میپوشاند. ما هم در گیرودار اعتباریات نیستیم. بله، اینجور کسی زندگی نمی کنه. فرزند زمانه خودت باش، امیرالمومنین فرمود. با تناسب و اختزاعات زمانه زندگی کن، ولی اختزاعات واقعی، نه اختزاعات کشکی. آقا این رنگ ها دیگه از مد افتاده. اینجا محله پایین شهره، اینجا کلاس نداره. کلاس، شن، اینا اصلا کجا داره در میاد؟ اینا اعتباریات واقعی توهمی. بله احکام دین همش اعتباریه ولی واقعیه. قطعا یه اثری تو ملکوت داره. 10,000 مثال میتونم براتون میارم. 10,000 اصلا همه روایت ما همیناست. این کارو بکنی اون اثر رو داره، اون کارو بکنی این اثر رو داره. دروغ باطن داره، صدق باطن داره، نگاه به نامحرم باطن داره، نگاه به همسر باطن داره، نگاه به پدر و مادر با محبت. میگه با پدر و مادر، به پدر و مادر با محبت نگاه بکنی. خدا رحمت کنه محمد طلعه برهان، خود ایشون بر من روایت رو اولین بارش شنیدم، ایشون بر من خود روایت رو. نگاه با محبت به پدر و مادر ثواب یک حج یک عمره. حج عمره چقدر ملکوت داره، چقدر باطن داره. یه نگاه با محبت، یه نگاه با محبت به همسر. میگه یه کمی کنار همسرت میشینی، پیغمبر فرمود با محبت کنار همسرت میشینی انگار یک سال تو مسجد من اعتکاف کردی. این ملکوت داره. خب آقا این غیر همسرم مثلا شامل میشه با میخواد همسر بشه چی؟ قصد داریم حالا همسر بشیم مثلا تو تلگرام و اینا چی؟ حالا تو تلگرامشو شاید بشه گو، اونم یه جوری همنشینیه، ولی دیگه لامده غیر همسرش باز شما بهتر میدیم. من خیلی سعده نمیارم. این یه نگاه دیگه. میگه نگاه به بخیل، النظر الی البخیل یغسل القلب. نگاه به بخیل قسامت قلب میاره. گاهی آدم میره حس نماز نداره. به چیا نگاه کردی؟ چیا رو خوندی؟ کتابایی که آدم میخونه اثر داره، اثر وضعی داره. اصلا ما تو عالم چیزی نداریم که اثر وضعی نداشته باشه، ملکوت نداشته باشه. ملکوت و کل شیء، ما قرآن نمیگه هر کل شیء، هر شیء ملکوت داره. هر چی بشه اسمشو گذاشت چیز، هر چیزی که اسمشو بشه گذاشت چیز. این حرف زدن من الان شیء اون چیز یه چیزیه دیگه، ملکوت داره. الان این حرفو اینجا داره تولید میشه، تو ملکوت داره یه سری صور شکل میگیره. اون فیلم چه رویاهایی میآیند معرفی کردم یه بار. What dreams may come، چگونه رویاهایی میآیند. یه همینه دیگه، یه نگاه میکنه، یه لبخند زده، ملکوت شکل گرفته. البته اون تو فضای خودش، فضای اومانیستی و لیبرالیستی فیلمو ساخته. هیچ چیزی نیست که ملکوت نداشته باشه، حتی اعتباریات بالاخره چیز دیگه ملکوت داره. مشکل کجا پیش میاد؟ مشکل وقتی پیش میاد که این اعتبار ما پشتوانه نداره، صرف توهمه. همین که گفتم چند تا مثال زدم، کلاس، شأن، مد. خب الان پیغمبر اکرم سوار الاغ می شدن، وقتی هم سوار می شدن همیشه یکی رو ترک سوار می کردن، خیلی بی کلاسیه دیگه، این زایه نیست؟ من در شأن خودم نمیدونم دیگه، رهبرم باشه کسی که کاندیدای ریاست جمهوریه باید الان کاراشو بکنه برای دوره بعد، رأی نیورده رفته تو نخلستونا داره چاه میکنه امیرالمومنین. الان شما باید دولت کامیده اینا موضع سخنرانی این ور اونور سفر استانی کاراتو باید بکنه برای دولت بعد، میگو بکوب دارم بخونم برای رهبری، بکوب بخونی الان برای رهبری او هدره. بعد لباسش واقعا من تازه یه روایت خوندم، یعنی قبلا خونده بودم، مجدد خوندم یه روایت از امیرالمومنین خوندم، بعد برگشتم تو دلم اینجور کردم مثلا خدایا جدی نمیگی که روز قیامت میزان امیرالمومنینه؟ اینو که جدی نمیگی، شوخی میکنی، اگه اینو جدی بگی انصافش که بهش نمیگی، خب بگو میخوام کسی ببرم بهش دیگه، چرا سختش میکنی؟ میزان امیرالمومنینه، خب معلومه الان کی اینجوریه. میگه رفت تو بازار بدون خدم و حشم محافظ، نمیخوام بگم حالا هر کی محافظ داره و اینا اونا، خب بالاخره بعضی چیزا عقلیه دیگه، حفظ جان واجبه، بعضی چیزا مشخصه واضحه، ولی حالا امیرالمومنین بخیر با ممتاز باشه دیگه، با همه فرق میکنه، با خود اهل بیت فرق میکنه. امام سجاد میفرمود من یوتیقو مثل عبادت علی، کی میتونه مثل علی باشه؟ امام سجاد میفرمود منم نمیتونم مثل علی باشه، اون یه چیز ویژه‌ای بود خدا آفرید، به قول محمود طلایی کوهستانی خدا یک علی داشت اونم امام ما شد، یه دونه علی آفرید نام الحمدلله امام ما شد، یه دونه آفرید کلا یه دونه داشت توی گاو صندوق خدا اینم داد به ماها الحمدلله لطفش بود. راه میفتاد نه بازار میخواست لباس بخره، حالا کفش که اصلا نمیخرید چون فهمید من پینه میزنم، لباس هم نمیدونم چی بوده ماجرا که رفته لباس بخره، امیرالمومنین خود همینجوری تعجب داره، میرم بازار، بعد مغازه اول میرم میفهمید اتعرفونی شناختی؟ بله انت امیرالمومنین، فهمید خداحافظ شد، میرم مغازه بعد اتعرفونی؟ بله آقا امام التماس دعا خدا باشه. میرم مغازه بعدی اتعرفونی لا بده لباس، لباس ها رو ببینم چی یادش میشناسی؟ نه لباس ها رو بردادی. فهم نمیخوام به خاطر جایگاه من به من تخفیف بده، لباس خوب بده، تملق کنه، حرف یه جور دیگه بزنه، خب من یه شهروند عادی برم خرید. بعد با قنبر رفته، اینو قنبر نقل میکنه، میگه رفتیم همجور چک کردید نمیشناسن، به اون مغازه رو گفت لباس بردار بیار، لباس رو بیار، لباسی 5 درهم بود یکی 3 درهم، دید از این ارزونتر هم نداره از این 3 درهمیه، 5 درهمیه رو خرید، 3 درهمیه رو هم خرید، 5 درهمیه رو داد به من. یعنی چی نه؟ با نوکر پاشی بری لباس خوبه رو، یعنی یه دست کچلواره ترتمیز برای او بخری، بعد بگی بونجول و تاناکورا و اینا چی داری؟ یکی برای ما بردار بیار. بعد میگفتم آقا شما رهبر مملکتی، لباس خوب باید بپوشی، اما تو جوونی. چقدر جالبه، اینو لحاظ میکنه اونو لحاظ نمیکنه، تو جوونی باید سرحال باشی، با نشاط باشی، لباس خوب باید تنت کنی. بعد اینو اومدیم بیرون، رفت بیرون مغازه، دیدم یه تیکه سنگ برداشت سر آستینا شروع کرد کوبیدن، سر آستینا رو ریش ریش کنه، لباس نویش تو چشم میزنه، علی نباید لباس نو بپوشه، این مردمی که پای منبرت میشینن لباس نو سال به سال تنشون نمیکنه، سر لباسا رو ریش ریش کرد. تو نماز جمعه هم شنیدید دیگه، داشت خطبه میخوند، بچه میگه که من عاشق این پدر پسرم، اینا رو یه روز گیرشون میارم، من مرده این پدر پسر، این دیالوگم محشر، این میگه امیرالمومنین خطبه میخوند دستش تکون میداد تو خطبه نماز جمعه، خطبه های قرا آتشین، دور تا دور جنگ، این بر معاویه اون بر خوارج، خیلی جدی هی آستین تکون میده امیرالمومنین. بچه برگشت گفت بابا آقا گرمشونه، چیه ماجرا؟ نمیدونسته که مثلا بعضی مسئولین گرمتن باشه، من مسئولش باشه بیاد بادت بزنه دیگه، کلاس داشته باشه، خدا آدم که باشه باد نمیزنه. بعد یه کولر رو مثلا دستور بدی همه رو گرم، بعد فکر گفتم بابا این آقا گرمشونه، بابا برگشت گفتش که اینا گرمشون بشه، خیلی روایت فوق العاده است، گفت اینا خاندانی هن که گرما بر اینها حرومه، بابا دمت گرم، اهل معرفت کی بودی تو؟ گفت که اینا خاندانی هستن که گرما بهشون حرومه، این آقا گرمش نمیشه که به خودش باد بزنه. گفتم پس ماجرا چیه؟ گفت این آقا یه دست لباس بیشتر نداره، غسل جمعه کرده، لباسش هم برای روز جمعه شسته، داره باد میزنه خوشه، چون تو لباس خیس نماز خوب نیست، میخواد الان نماز بخونه، داره لباسش خوش میکنه، یه دست لباس بیشتر نداره. آقا اینه، حالا من مهمونی میخوام برم میگم اینو که سری قبل دیدن، دو بارم دیدن، بار سوم برم پنه تو بالله. آدم با یه دست لباس سه بار مهمونی میره، 30 سال با یه دست لباس زندگی کرده، 5 سالش رهبر بوده، پایین شهر بالا شهر، مثلا پیغمبر کجای محلشون کجا بود؟ بالا شهر بودن، مثلا ولنجک مدینه، شمرون مدینه، مثلا کاخ سعدآبادشون مثلا برن اونجا دیدار دارن، بالاخره مهمون خارجی میاد، حضرت هم که نامه میدادن به سران کشورهای دیگه و اینا رفت آمد بود، و بالاخره این مال حبشه چی بود رهبرش؟ اسمش نجاشی. بالاخره یه وقتی نجاشی خواست بیاد یه جای خوبی باید داشته باشین، در خور باشه، در شأن باشه، تو مسجد دیدار پیغمبر، سخنرانی‌ها تو مسجد، اعزام سپاه تو مسجد، جلسات رسمی تو مسجد، خونه‌ش هم تو مسجد، سردار مسجد می شما، خونه تو مسجد. بعد ملت میمدن در میزدن، گفتم اینو بعضی جلسات دیگه گفتم، در میزدن یا رسول الله کار داریم میام تو. پیغمبر یه تایمی داده بودن دیگه برای اینا، میومد تو میشست، بعد لنگار دراز میکرد، قصه موسا بود دیشب میگفتی، تهش چی شد؟ برگشو بگو بایی کم میشست، اون نار چی داریم؟ قضایی چیزی، قرآن و غیر نادرین انا، میشینی دیگه منتظر قضا نباش لطفا، باش برو. گفت با کاروان، میگه همیچی با کاروانه، نهارم با کاروان. اینه این پیغمبر، بعد آیه نازل میشه، یسته این پیغمبر من، این جگرگوشه من فداش بشم، تو خدا دیگه ناشو نگفته، من دارم خودم میفهمم، این اینقدر لطیفه روش نمیشه به شما اینا رو بگه، ولی من میگم باش برو بیرون، به اجازه نیا، شما هم از دخول میگیری حرام، خدا هم نیدیم، خدا این آیه است، وقتی میری اجازه بگیر، اونقدر که به تایم داده بیا، بی وقت نیا، بی وقت نشین، همجور علکی نشین، با زن و بچه نشین درد و دل کن، مستأنسین لحدیث میشه، با زن و بچه پیغمبر به حرف میگرفتن اینا رو، آیه دیسیپلینی تشویر پیغمبر رهبر مملکت ها، با امام جماعت مسجد محل دادم دونی کار رو بکنی. شما چرا کلاس برای خود قائل نیستی؟ کلاس یعنی چی ببخشید؟ کلاس یعنی چون وقت؟ کلاس یعنی چی؟ من یکی از شما ها و طرف می اومد جایگاه پیغمبر می گرفتش، با اینا یعنی چی واقعا؟ چه اینجوری نیستم من؟ میگه جوونی می اومد پیغمبر نیده بود، اسم پیغمبر همه جا پیچیده بود دیگه، یه امپراتوری شده بود اسلام، اسم پیغمبر گرفته بود همه جا، این می اومد تا پیغمبر میدید دست باش میلرزه، به تته پته میفته، میگه حضرت آغوششون رو باز میکرد، میفهمدن مادر من بزچران بود، بیا بغلم، مادر من بز میبرد میچرون، بیا فکر نکن من بچه کسی هم که مادرم بزچران بود، بیا بیا اینجا در آغوش معانقه میکرد، دست میداد، گرم میگرفت، شیر شتر رو خودش میدوشید، لباسش رو خودش میدوخت، آقا یه شأنی، یه کلاسی. بعد امیرالمومنین تو نهج البلاغه چی فرمود؟ این خیلی خیلی فوق العاده از این تعبیر فرمود، پیغمبر این کارا رو میکرد برای اینکه این اعتباریات دنیا براش ارزش نداشت، اعتباریات ماها، نه اعتباریات واقعی که از سمت خداست. چرا؟ نماز براش مهم بود، نماز اعتباریه ولی براش مهمه، روزه براش مهمه، حج براش مهمه، اینا همه اعتباریه، همه رو خدا قرارداد کرده، این قرارداد ماها، من رئیسم، تو مرعوسی، من این دفتر دارم، اینجا رئیس دفتر دارم، اونجا فلان وقت اداری فلان، این حرفا رو نداشت. بعد اینجاشو داشته باشید، این محشره، میفهمند پیغمبر اینا رو نداشت. لولم یکن فینا، عجب تعبیر این تعبیر، لولم یکن فینا الا حبنا ما عقد الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی بنا محادتن و شقاقن لله و لرسوله. عجب تعبیر. اگر جز این در ما نباشد که چیزی را دوست بداریم که خدا و پیغمبر بدشون میاد، این کلاس ها و مد و فیگور و اینا، چیزهایی را دوست داشته باشیم که خدا و رسول بدشون میاد، و چیزی رو بزرگ بدونیم که خدا و پیغمبر کوچیک میدونن، من رئیسم، من حاکمم، اگه غیر از این نباشه که ما اینا رو بزرگ میدونیم او کوچیک میدونه، همین برای دشمن بودن با او بس است. لکفا بهی محادتن یحادون الله و رسوله، محاده دشمنی، شمشیر کشیدن و شقاقا، آدم از همینجا دشمن میشه، نظام اعتباریاتت که عوض شد سر جای دیگه در میاره. دو سه خط پایین تر اینو میفرماید، میفرماید حالا خودت فلیان رو ناظرون به عقله نهج البلاغه قسم اینو، آدم بشینه با عقلش نگاه کنه، جان به فدای امیرالمومنین، چی نهج البلاغه، چی این تعابیر، چرا غریبه بین ماها؟ میگه آدم عاقل بشینه با خودش فکر کنه، پیغمبر که اینجور زندگی میکرد خدا اکرامش کرده بود یا بهش اهانت کرده بود، تحویلش گرفته بود یا تو سرش زده بود؟ ها میگه اگه بگی خدا پیغمبر رو اهانت کرده بود، مگه میشه خدا رسولش رو اهانت کنه؟ اگرم بگی خدا پیغمبر رو تحویل گرفته، فقط اهان غیره، پس بقیه رو اهانت کرده که بهشون اینا رو داده، چه استدلالیه؟ الان این پیغمبر اینجور داره زندگی میکنه، پایین شهر زندگی میکنه، سوار الاغ میشه، مسافر میزنه، در خونش برو همه بازه، این خوبه یا بده؟ اگه خوبه بس بقیه بدن، اگه این واقعیه بقیه فیکن، این واقعیه یا فیکه؟ با واقعیات دادم زندگی کنه اینجور دیگه میشه، اصلا تکبر محصول توهمه، فکر کنه کسی شده، آقا یه دومت میزه دیگه، یه نیمت کاغذ دیگه، چیه اینا؟ یه شیشه است دیگه، چهار تا فالووره دیگه، این چهار کار رفته رو فالووراش، یهش که آدم حساب نمیکنه، یه خودشو شخصیت ویژه‌ای میدونه، همش اعتباریاته، توهماته. الان یه چیزی اضافه شد؟ آقا ریاست، بگو مرجعیت، این تمامش کنم اینجا بگش بشه برای فردا انشالله. مرجعیت، الان مرجعیت چیه؟ برخی میرفتن برخی از این علما و بزرگان، این معروف بوده بین بزرگان، ما هم داشته باشیم خوب از این چیزا، میخواستن، یعنی وقتی میدیدن در شرایط مرجعیت، در مزان مرجعیت قرار دارن، میرفتن حرم امیرالمومنین یا حالا مثلا امام رضا جای دیگه، دعاشون این بوده اگر میبینی این ریاست مسئولیت برای دین من ضرر داره، جون منو بگیر. مرحوم آیت الله اسد حسین فاطمی، ایشون رفت تو حرم امیرالمومنین، گفته گفتن 3 ماه بیشتر عمر نکرد، طرز عجیبی ایشون مریض شد و از دنیا رفت. خب یکی از آقای بهجت اعضای دفترشون میگفتن، ما اینو شنیدیم، بلند بلند ایشون تو سجده گریه میکرد، میگفت 14 سال هم ایشون مرجعیت رسمی و عمومیش بود. خب یکی میبینه این موقعیت رو به دردش، یعنی خدا باید ببینه دیگه، همش هم همینا، دانشگاه رفتنش هم همینه، زن گرفتنش هم همینه، این زن گرفتنش هم همینه، این شغل هم همینه، برای همه باید بر آدم اینجوری زجه بزنه، من که نمیدونم چی میشه، من بسپرم به یکی دیگه، بگم تو منو بردار بگیر اینجا جا به جا کن، کار دست خودت بشه، به من اگه باشه خراب میشه. بگو آقای بهجت چرا تو نماز گریه میکنه؟ آقای بهجت، یکی از آقایون شوخی میکرد، بگو آقای بهجت تو نماز قل هو الله احد که میخوندن گریه میکردن، لم یلد و لم یولد، گو خود دیگه خدا نزایده دیگه گریه نداره، لم یلد و لم یولد، گریه میکنه چرا خدا نزاییده؟ گفت نه این گریه نمیکنه بابت اینکه چرا خدا نزاییده، خیلی لطیفه، حرف خیلی قشنگه، گفت گریهش بابت این مطلبی نیست که داره میگه لم یلد و لم یولد، گریهش بابت اینه، میگه تو اگه منو ول کنی، بقیه گفتم خدا بچه داره بیدین شدن، تو اگه منو ول کنی من آزم یه حرفو میزنم، چه لطیفه، بقیه گفتن خدا بچه داره، اگه ولم کنی من کارم به همینجا میکشه، من اصلا یه حرفو میزنم، فکر نکنم فاصله من تا یه حرفو زیاده، بنده به اینه که تو منو ول کن یا ول نکن. کجا ول نمیکنه؟ یه شاه کلید داریم بگم تمام برای جلسات بعد، اونم تقواست. اساسی ترین واژه تو قرآن کلمه تقواست. همه این آثاری که گفتن میخوای حمایت کنه، دستو بگیره، جلو ببره، برکت بده، نگهت داره، همه رو بنده به یک کلمه است، اونم تقوا. ان شاء الله فردا در مورد تقوا بیشتر صحبت کنیم. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.